هم بهمون بگید با پسوردا@radiofarda.com که ایمیل ماست، میتونید بهمون ایمیل بزنید 2420-6384155 2420-733-5959-5555 شماره های اسمس ماست، میتونید بهمون اسمس یا پیامک بزنید. در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، ساوند کلاد میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. شماره وایبر، واتساپ و تلگرام ما 2420-602-33-83-77 و تلفن های پیامگیر ما 2420-22-11-24-133-163 اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-30. دنیامون آرومه، چشمات رو برومه، کی چشماش مثل تو اینقدر مسومه، وقتایی که دلگیرم تو دستتو میگیرم، من زندم چون واسه چشمات میمیرم، واسه چشمام میخونی تب عشق و به آسونی، دردامو از همه بهتر میدونی، فقط با تو میخوام بارونیش هوای چشمام، توی تنها نقطه روشن این روزم، حال خوبی مثل ما دیوونه نمیشه، هر زندگی کنار تو خوبه، خوبه حالم و دل من میکوبه، باید آسمون نمیشه بباره، آره عاشقی دیوونگی داره. قدیما یه جمله بین مردم شایع بود که میگفتن آقا خانم، این که چی میخوری و با چی شکم تو سیر میکنی فقط تا وقتی مهمه که اون چیز مربوطه رو نخوردی، وقتی خوردیش قورت دادی رفت تو شکمت دیگه تمومه، دیگه اصلا فرق نمیکنه چه میدونم نون و ترشی خوردی یا بیف استراگانوف فرد اعلی، سیب زمینی آب پز و پیچیدی لای نون سنگک زدی بره تو خندق بلا، یا مثلا رفتی یه پر سلطانی خوردی چون که الان احساس میکنی گوزن درسته رو کردی تو معده. خلاص مهم این بوده که مردم سیر بشن. اما این جمله که گفتم شاید مثلا از زمانی بین مردم رواج پیدا کرد که تو ایران اون قدیم ندیمه ها به خاطر جنگ جهانی قحطی به وجود اومد، مردم انقدر مجبور شدن با گرسنگی و نبودن اجناس ضروری سر کنن که همچین عبارات و توجیهاتی بینشون به وجود اومد. یا مثلا بعدش که جنگ ایران و عراق و مشکلات دهه 60 پیش اومد و حکومت از تامین نیازهای اولیه غذایی مردم هم ناتوان شد، کار به کوپن و نمیدونم صفای عریض و طویل و اینا کشید، دیگه مردم مجبور شدن با این جمله خودشون و البته بچه‌هاشون رو توجیه کنن چون چاره دیگه نداشتن. یا همین این تحریم‌های اخیر که به خاطر پرونده اتمی ایران اعمال شده بودم دیگه، خب یواش یواش داشت کارو به جایی میرسوند که دیگه برگردیم به وضعیت شب ابی طالب و مردم تو سیر کردن شکمشون هم مشکل پیدا کنن. خب خدا رو شکر فعلا تا حدودی خطر برطرف شده، میتونیم امیدوار باشیم فعلا قحطی و جنگ از مملکت دور شدن. همه اینا رو گفتم که یادآوری کنم بحث شکم و پر کردن اون با روش‌های مقتصدانه بحثیه که خیلی بستگی داره به اینکه مردم از نظر امنیتی و روانی تو چه وضعیتی زندگی میکنن. مسلماً زدن کباب برگ زیر موشک و راکت حتی اگه شدنی هم باشه خب لطفی نداره، همونطور که سنگ بستن به شکم برای رفع گرسنگی در زمان رونق اقتصادی هم خیلی خب معنی نمیده. کلاً دوستان شکم اسم شکمه اما خیلی عضو حساسی لامصب، والا به خدا با این غذاهاشون. توی بعضی خونه ها، توی بعضی خونه ها دقت کنین دارم چی میگم، توی بعضی خونه ها میدونن با کیام. در مورد خورد و خوراک قوانین سختگیرانه‌ای وجود داره، یعنی هیچ چیزی دور ریخته نمیشه و همیشه میشه از اضافات غذای امروز برای تهیه غذای فردا استفاده کرد. حالا اگه مثلا چه میدونم روز اول هفته خورش قیمه درست کنن چیزی زیاد بیاد، یک شنبه مثلا شما اثرات این قیمه رو تو دلمه‌ای که میخورین میتونین پیدا کنین، اگه دلمه اضافه بیاد دوشنبه میکس میشه به تبدیل مثلا به کتلتی کوکوی چیزی میشه، حالا اگه از اونم چیزی بمونه سه شنبه میشه بخشی از ملات ماکارونی. خلاصه یه وقتی به خودتون میبینین آخر هفته از یه بشقاب پر از نمیدونم چی چی جلوتونه که هر قاشقی ازش میذارین دهنتون همه خاطرات ایام هفته براتون زنده میشه. پس تنها روش برای جلوگیری از این اتفاق اینه که نذارین چیزی ته سفره بمونه، یعنی حتی نون خورده ها رو تو سفره جمع کنی بخورین، چون اگه نخورین ممکنه بخشی از وعده غذایی بعدیتون بشه. البته من اولش گفتم تو بعضی خونه ها، یعنی اصلا روی سخنم با شما مرفه بی درد نبود، چون شما نمیگیری اصلا من چی میگم، مثل سامی اصلا نمیفهمم من چی میگم. شما برو سلطانی تو بزن، اونم نصف نیمه، باقیش هم بریز تو آشغالی. والا من یک مطلبی میخوام بگم، ببخشید این خیلی مسئله مهمیه و باید جلوش وایساد. الان شهرام میدونه من چی میگم دقیقا، در الان جلالم متوجه میشه من نظرم، سامی شاید متوجه نشه، سامیشون اروپاییه، به خاطر اینکه من راجع به شام میخوام صحبت کنم. آقا یه مسئله‌ای که داره کم کم همه گیر میشه، من لازمه واقعا در موردش اعلام خطر کنم. حذف شدن تدریجی شام از وعده‌های غذایی روزانه است، یعنی یکی از وعده‌های غذایی اصلی و سنتی ایرانی با بهونه‌ای مثل شام سر دل آدم میمونه و شام با سبک باشه و دانشمندا گفتن قبل خواب چیزی نباید خورد و این حرفا، یعنی کم کم داره آقا اینو به خاطرات میپیونده. تقریبا شکی نیست پشت این فرهنگ سازی و حفاظت علمی کلی حسابگری دو تا چهار تا نافت است. گفته باشم اینجا برای مقابله با این مسئله باید محکم ایستاد. گوش کنین به من، از آقا یه کمپینی براش میشه تشکیل داد، گفت در تنها در صورتی حاضریم شام نخوریم نهار رو دو برابر بخوریم. مطمئن باشید چند ماه همه دست به دست هم بدیم در برابر این مسئله ایستادگی کنیم، شام دوباره به سفره ایرانی برمیگرده، به امید آن روز.
میدونم این مال دنیا چه ارزش داره اینقدر بعضی و مشتشون بسته است، اونم نه برای غریبه ها، برای خانواده خودشون، اسمش هم میذارن مدیریت پول خانواده. دیروز رفته بودم خونه دخترموم سیمین، دعوت کرده بود مهمونی کلاس اول رفتن بچهش، کلی هم آدم دعوت کرده بود، همکارای ادارش، همسایه هاشون، رفقاشون، خلاصه تنها آدم فامیل من بودم. وقتی پذیرایی که شد دیدم منو صدا زد که شرمین جون ببین امشب میخوام پذیرایی و شام و اینا رو بسپارم به تو، حواست باشه ناخونکم نزنین چون برای صرفه‌جویی همچین لبه مرزی به تعداد حتی یکم کمتر از مهمونا همه چی هست. باشه؟ بله. و اینجوری بنده شدم همون که تو مهمونی با کلاس صداش میزنن میگن براشون نوشیدنی بیاره یا میگن بیاد زمین رو تمیز کنه غذا ریخته، و در آخر که سیمین جان منو خسته و گرسنه راهی خونمون کرد، حتی یه تاکسی هم برام نگرفت، فهمیدم بعضیا با بیگاری کشتن از فامیل پول خانوادهشون رو مدیریت میکنن. حالا نمیشد کلاس اول رفتن بچه رو جشن نگیری؟ هنوز کتوکولم درد میکنه به خدا.
نگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، تولدت هم یه بار دیگه مبارک.
خیلی متشکرم. چه خبرها کامران؟
والا آرزم که اجرای نمایش پینوکیو از چه توقف شده بود با اصلاحات دوباره به صحنه رفت. دینمکی با سرعت داره رسوایی دور و کار میکنه. مهرجویی به علت انصراف بهرام رادان از بازی تو سنتوری دو حامد بهداد جایگزین کرد. قندون جهیزی از چهارشنبه تا دیشب 75 میلیون تومان فروش داشت.
سبکو چه خبرته امشب؟ چرا تونتون خبرها رو میگی؟ به کجا چون این شتابان؟ کامران چی شده؟
نه گفتم تونتون بگم که سریع برسم به معرفی یه شاعر چهره جدید. امروز چند تا غزل این شاعر منتشر شده که وقتی اول صبح ما سر شب شما یکی از غزلاشو خوندم حالی به هم دست داد که تو نگو فقط.
خب نمیگم من، اما کیه شعر چی هست حالا؟
من بذار اولی چند بیت از این غزل بخونم ببینم خودت میتونی حدس بزنی.
بخون.
ببین شاعر میگه حرفی بگو یا از لب خود کام ده مرا، ساقی ز پا فتاده شدم جام ده مرا، رزق مرا حواله به نامحرمان مکن، از دست خیش باده گلفام ده مرا، بوی گلی مشام مرا تازه میکند، ای گل ازار بوسه به پیغام ده مرا.
اینو کی گفته؟ این که خیلی مورد داره، من نمیدونم، از لب خود کام ده مرا و جام ده مرا و باده یه گلفام و بوسه و نمیدونم پیغام و... نگفتی شاعرش کیه؟ نه من نمیتونم حدس بزنم.
داره شاعر این غزل فرشته جان کسی نیست جز امام و آقای صاحب کش که تخلصش هم امینه.
جدی؟ یعنی شاعر معظم له هستن؟
آره ایشون در جایی خلاصه در جایی که اینجور شعر گفتن وقتی به شورا میره واسه هر واژش مثل بوسه و باده و همینه که آقا گفتن گرگر کار رد میکنه، به حال اینجوری شعر میگن دیگه.
خب همه خواننده ها غزلای ایشونو بدن برای تصویب دیگه. به نظر من
برادران همین مثلا همینو بدن، مثلا اولش هم بگه امید جهان بعد اینو خیلی قشنگه.
خب حالا که صحبت شعر و شاعری و موسیقی شد، آلبوم جدید نداری معرفی کنیم؟
چرا، آلبوم ناگفته های حافظ ناظری به صورت بین المللی فرشید جان منتشر شده و قراره تو شهریور ماه هم این گروه که نوازنده‌اش غیر ایرانیان کنسرت داشته باشن، اما هنوز وزارت امور خارجه بهشون ویزا ندادن، معلوم نیست که این کار اجرا بشه یا نشه.
عجب، بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، باید خدافظی میکنیم. یکی از کارهای این آلبوم رو به اسم نزول به اتفاق یک بخشیشو میشنویم. تا فردا.
تا فردا.
باز آمدم از پیش آن یار آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر بحر تو غم خار آمدم، بحر تو غم خار آمدم، ای دل یارم
با سلام و ضمن عرض لرز به خاطر زلزله‌های چند روز گذشته تهران، توجه شما را به 21 شنبه شب جلب می‌نمایم. نخست سرخط مهمترین خبرها. تأکید مجدد خطیب نماز جمعه تهران مبنی بر لزوم تصویب شدن توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب در مجلس و اظهار عجز ناظران از اینکه آقا ما گیج گرفتیم بالاخره این توافقنامه باید بره مجلس یا نره. هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با این مضمون که دیگر در بیمارستان‌های ما تخت خالی نداریم و اعلام آمادگی اتحادیه صنف تخت سازای کشور برای دادن تخت خالی به این بیمارستان‌ها با ذکر این سوال که تخت یه نفره بدیم کارتون بهتر را میفته یا دو نفره. و در خصوص مجدد صندوق بین المللی پول برای بخشیده شدن بخش دیگری از بدهی‌های کشور یونان و توصیه فعالان عرصه بدهی که با یبارکی همه بدهی های اونانو ببخشید، چیزی هم اضافه بذارید تو جیبش ببینیم بالاخره مشکلاتش حل میشه یا نه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم بلبل.
سلام، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در طی سال گذشته 6106 نفر برای تعیین سن و سالشان به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند. وی افزود نکته مهمان که در پزشکی قانونی بدون ارائه مدارک لازم و معتبر و نیز معاینه دقیق بالینی سن افراد به هیچ وجه کم یا زیاد نمی شود. بنابر همین گزارش، یکی از کارشناسان امور سنی کشور در این رابطه به خبرنگار ما گفت باید ریشه های این مسئله که بعضی از افراد جامعه ما در مورد سن خود به شک می افتند بررسی شود تا ببینیم چرا بیش از 6000 نفر از مردم در مورد سن خود مطمئن نیستند و درخواست تغییر آن را دارند. وی همچنین اضافه کرد تکرار عباراتی چون عزیزم تو خیلی خوب موندی یا تو از نظر من هنوز 20 ساله هستی که معمولاً بین زوجهای میان سال رد و بدل می شوند در بروز چنین سوء تفاهم های سنی دخیلند و باید در به کار بردن آنها محدودیت های بیشتری اعمال گردد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه
بله.
جناب آقای جناب سرهنگ هستیم.
بله، منم بله. سلام عرض میکنم و در خدمتی شما هستم برای پاسخگویی به سوالا.
خدمت از ماست جناب سرهنگ. بله، شنوندگان ما بفرمایید شما در نیروی انتظامی چطور در رسیدگی به پرسنلتون صرفه‌جویی میکنی؟
عرض کنم که حقیقتاً تلاش میشد که سازمانی نیروی انتظامی همه نیازهای نیروهای پلیس رو به نحوی تامین کند که هم کارانی من دیگه مشکلی نداشته باشن در زندگیشون.
یعنی بنابراین حقوق و مزایا و این حرف همه ردیفه دیگه تو نیروی انتظامی سر نگره؟
ها ببینید تلاش شده است، منتها در هر صورت هنوزم کاسی هایی هست. منتها مهم این است که همکارانی من جوری تأمین میشن که این مسئله در انجام وظیفه‌شون تداخلی ایجاد نکنه.
عجب. یعنی که سرای ما میشنویم مردم میگن ما میخواستیم به ماموره رشوه بدیم و بله. از ماموره نه که اصلا نمیگیرم و از مردم اصرار عزی... که بگیر حالا این پیش حقوق یعنی... چیزی نیست و اینه همه شایع است دیگه. نره
شما چی گفته؟ رشوه ماموری نیروی انتظامی؟
نه بابا سرای من گفتم مامورای شما نمیخوان رشوه بگیرن، مردم به زور میذارن تو جیبشون دیگه.
نه اصلا این حرف اشتباهه آقا جون. من واقعا متاسفم از این روی کردی که شما در این رسانه داری.
بابا هیچی اصلا این بی خیال بس بحث عوض کن.
بله
اصلا یه چند تا توصیه کن به مردم که چجوری توی رانندگیشون جوری رفتار کنن که هزینه های حمل و نقلشون کمتر بشه.
بله عرض کنم عزیزان باز خود راهشون رو حتما به صورتی سالیانه برای سرویس ها معاینه فنی ببرن.
بله
تا با اونجا سرویس های مربوطه مصرفی سوختشون کم بشه.
سر این مثلا من خودم ماشینم که میفته تو سرپاینی ماشین رو خلاص میکنم، گاهی حتی خاموشم میکنم، یعنی میخوام بگم این ردیفه دیگره.
نه آقا جو این چه کاری است اینطوری؟ شما ترمزی ماشین رو از دست میده، احتمالی سانحه وجود داره. عزیزی من
این حرفا چی؟ راننده اگه راننده باشه بی ترمز هم ماشین نگه هم میداره آخه... چه برسه ماشین خاموشو.
نه ببینید این حرفای اشتباهی است که متاسفانه بعضیا مثل شما بهش معتقدن. واقعا هم تاسف آورد آقا جون.
ای بابی خیالا سر همین برای لاستیک بگو چه توصیه‌ای داری؟ من خودم شخصا رانندگی با لاستیکی که سیمش زده بیرون رو خیلی دوست دارم. خیلی هیجان انگیز سر همین.
آقای عزیز لاستیک نقش اساسی داره تو امنیتی خود رو. واقعا اشتباه بزرگی است این کاری که شما میکنه.
ای بابا لاستیک حلقه خدا تو من سر انگار نفس در جای گرم در میاد حتما تو.
نه خیر ببینید بنده به عنوانی کارشناس باز نظری کارشناسی بدم نمیفهمی شما اینو؟
باشه تو خوبی سرهنگ.
عجب
خب تشکر از توجه شما. تا شبی دیگر و سرهنگی دیگر خدا نگهدار. ای سرهنگ چیزه ببین من یه خواهشی دارم از شما.
بله بفرمایید زود بگید بنده ماموریت دارم باس برم. بفرم
ببین سرهنگ به اکبر نگو ماموریت دارم، به ماموریت بگو اکبر دارم.
آقای عزیز زودتر بگو من باس برم. عجبا
ببین سرهنگ من این پرایده رو 10 سال دارمش. تو این 10 سالم نه لاستیک عوض کردم نه ترمزش چک کردم.
واقعا این باعث تاسف است آقا جون.
ببین قلقش دستمه دیگه سرنگ، سر خیابون پاره بذاری رو ترمز تهش وا میسته دیگه.
یعنی چی خود روی شما باز توقیف بشد خطرناک است برای مردم آقا جون.
3 دقیقه سرنگ بیا اینو
چی کار داریم؟
اینو بذار تو جیبت. یه معاینه فنی برای این ماشین ما جور کن ردش کن بریم دیگه. خسته شدم ازش سرهنگ. اینو بیا اینو بگی این کمه ولی
آقا جون چی کار میکنی؟ برو کنار ببینم.
ببین میدونم مبلغش کمه ولی دیگه رفیقیم دیگه درک کن دیگه.
بنده موظفم الان شما رو دستگیر کنم.
بیا سرهنگ میدونم خرجه الان زیاده. اینم
آقای عزیز
اینم میذارم روش
دیگه. اون وقت واقعا که بنده دیگه تحمل این وضع رو ندارم. شما دستگیری آقا جون.
ای بابا این رفیقم میگفت اینو کم بدی شاکی میشن.
چی میگو کم
بدی؟ سرنگ بابا حقوق بگیرم بازم میذارم روش این معاینه فنی رو ردیف.
شما الان توقیفی هر چی بگی تو دادگاه بر علیه استفاده میشد آقا جون.
سرنگ ما فیلم زیاد میبینه بی خیالا. راضیت میکنم سرنگ.
بی عزیز
شما کوتا بیا.
مرکز بنده در حال دستگیری یک مورد رشوه هستم. مرکز به گوشم.
باز این بیشی مطلب بازی تو رو انداختی مرکز رو انداختی
آقای
سرنگ. خب میگم بعدن حقوق گرفت بهت میدم.
باز شما داری سلام. حرف خودت هم میزنی آقا جون. مرکز
بدین وسیله سقوط ملکوتی و تاریخی تیم فوتبال پرسپولیس به قعر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال کشور را به همه دست‌اندرکاران، خصوصاً مدیریت و کادر فنی باشگاه تبریک و تهنیت گفته، امیدواریم که در پایان این فصل لیگ برتر این باشگاه را به افتخار سقوط به دسته دوم و انحلال نیز نایل نماید تا صبر طرفداران این باشگاه در بوته جدید مورد سنجش و آزمایش قرار گیرد. روابط عمومی کانون هواداران سر شده باشگاه پرسپولیس. سه سال پیش در چنین روزی برابر با 24 مرداد ماه سال 1360